بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. اینکه خداوند متعال ما را خلق کرده و مکلف شدیم به تکالیف، نه در خلق ما عبثی بوده و نه در تکلیف ما عبث و یا خلاف حکمت بوده. مقتضای حکمت به برهان عقلی و به ادله نقلی بایستی بعد از این عالم که عالم تکلیف هست، عالم دیگری باشد که در اونجا نتایج اعمالمون را در این عالم خواهیم دید. دیدن نتیجه اعمال مقدمه ای دارد و اون مقدمه عبارت است از محاسبه، مورد حساب قرار می گیریم، مورد سؤال قرار می گیریم. اعتقاد به مبدأ و معاد در رأس امور است که هر فرد مسلمانی معتقد است به مبدأ و معاد. در این آیه مبارکه امر شده است به این که ملائکه خداوند متعال و مأمورینی که در اون عالم هستند از حرکت مردم جلوگیری کنند، اونها را نگه بدارند برای سؤال. وقفوهم انهم مسئولون، امر شده که اینها را نگه دارید. چرا؟ انهم مسئولون. توجه دارید که این آیه مبارکه انهم مسئولون اطلاق دارد، اختصاص ندارد به جمعی از مردم دون جمعی، قومی دون قومی، اهل کشوری دون اهل کشور دیگری اطلاق داره. وقفوهم انهم مسئولون، همه مورد سوال قرار. لذا مثل مرحوم شیخ مفید از آیه ای از قرآن مجید استفاده کردند که حتی انبیا و مرسلین، اوصیاء انبیا، همه اینها هم مورد سوال قرار میگیرند در قیامت. اون آیه کدومه؟ فلنسألن الذین ارسلوا الیهم ولنسألن المرسلین. اون امتهایی که برای اون امتها رسولانی فرستادیم اونها مورد سوال قرار میگیرن، خود مرسلین هم مورد سوال قرار میگیرن. پس اولین امری که ما را در این جلسه موجب تنبهمون میشه اینه که سوال به نحوی است که حتی انبیا، اولیا، اوصیا مورد سوال قرار میگیرن. حالا این آیه مبارکه وقفوهم انهم مسئولون، اینها رو نگه بدارید، از اینها سوال باید بشود. سوال از چه چیزی میشود؟ در منابع شیعی و سنی روایت شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که این آیه مبارکه را خودشون تفسیر کردن. وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، همه بایستی پاسخگو باشن و جوابگو باشن که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین چه موضعی را اختیار کرده. در منابع سنی و در منابع شیعی این حدیث موجود. وقفوهم انهم مسئولون ای عن ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امیر المؤمنین یعنی چه؟ ولایت امیر المؤمنین یعنی ما معتقد باشیم به این که علاوه بر این که ارادت به حضرت داریم، عشق به حضرت می‌ورزیم، حب شدیدی نسبت به اون حضرت داریم، ما ایمان و اعتقاد داریم به این که بایستی مطیع اون حضرت باشیم و اطاعتمون اطاعت عملی باشد. چرا؟ چون ولایت را در مباحث ولایتی و معرفتی گفتن معناش اینه که اقرار کردن به اولویت امام امیرالمؤمنین، اولویت ایشون در تصرف در ما و اون چه که به ما تعلق دارد. این همان است که در غدیر خم پیغمبر اکرم اول فرمودند که ایها الناس الست اولا بكم من انفسكم، آیا من اولا از شما به انفس شما نیستم؟ قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. این بحث ریشه داره در قرآن مجید که خداوند متعال فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس ما مورد سوال قرار میگیریم که تمام اون چرا که امیرالمؤمنین از ما خواسته اند و اهل بیت اطهار از ما خواسته اند ما معتقد باشیم و به کار ببندیم مطیع عملی باشیم. لذا از ما سوال خواهد شد. اعتقاد و عمل، اعتقاد و عمل دو بالی است که اگر این دو بال را انسان داشته باشد و قوت داشته باشد در هر دو طرف، به راحتی میتواند پرواز کند به بالا و برسد به مقامات قرب معنوی الهی. عقیده ما باید عقیده سالمی باشد. ما بایستی از نظر اعتقادی کار کنیم به طوری که تمام مبانی اعتقادی را در دست داشته باشیم، آماده هر گونه پاسخگویی باشیم، چه در این عالم چه در اون عالم، به طوری اعتقاد و ایمان داشته باشیم که بتوانیم دفاع کنیم، نه فقط متزلزل نشویم اگر شبهه ای وارد شد، نه فقط تشکیکات مخالفین در ما اثر نگذارد، بلکه بالعکس ما بر اونها اثر گذار باشیم، ما اونها را دعوت کنیم به این مبانی حقیقی که از قرآن و روایات معتبر و استدلال عقلی سرچشمه گرفته. اگر اعتقاد تمام نباشد ایمان ناقص باشد، قهرن عمل ما هم ناقص خواهد بود. اعتقاد عمل قلب است، عمل ما عمل اعضا و جوارح هست. اعضا و جوارح همیشه فرمان از قلب میگیرن. اگر در قلب اختلالی وجود داشته باشد، قهرن در اون فرمان اختلال پیدا خواهد شد و طبیعی است که عمل مختلی خواهد بود. عمل ما هم بایستی بر طبق مرام و مسلک امیرالمؤمنین باشد، بایستی مبتنی باشد به مکتب اهل بیت. اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به غیر از مسائل اعتقادی دو باب مطالب دیگری برای ما آوردن و مکتبشون دارای سه بعد است که غیر از بعد اعتقادی، بعد عملی دارد و بعد اخلاقی دارد. اینجاست که اگر ما در این مدرسه تربیت بشویم، در هر سه بعد کمال پیدا کنیم، طبعا می شویم انسان کامل و این مکتب برای همین تأسیس شده. تا انسانهای کامل به جامعه تحویل دهد، بنابراین ما مسئول خواهیم بود هم از حیث اعتقادی هم از حیث عملی مسئول خواهیم. واجباتمون، محرماتمون و اونگاه نوبت میرسد به نوافل، به مستحبات، به آداب، به سنن. کسانی که در مکتب اهل بیت تربیت شدن این چنینن که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا دختران ما در خانه ها، این دختران دختر بچه ها، اینها نماز شب خونن، اینها چنان التزام به نافله لیل دارن که گاهی پیش از نیمه شب که خوابشون میگیره خواب غلبه بر اونها پیدا میکنن و میخوابن، اینها ناراحت میشن که نافله شب را از دست دادن. اگر بخوان فردا صبح قضا کنن نافله شب گذشته را، گاهی دو تا سه تا نافله ازشون فوت میشه، قضاهاشون زیاد میشه، اینا دختر بچه‌ن سخته براشون. این دختر بچه‌ها ما را فرستادن خدمت شما تا کسب تکلیف کنیم، آیا اجازه میدهید قبل از نیمه شب نماز شبشون رو بخونن که اگر خوابشون گرفت که دیگه نماز شبشون رو خونده باشن؟ این تربیت مکتب اهل بیت که دختر بچه‌ای که توی خانه است ملتزم به نماز شب است، به طوری که وقتی ازش فوت میشه ابسورده میشه، نگران میشه، از پدر خواهش میکنه باید خدمت حضرت داستان ما رو براشون بگو، از حضرت برای ما کسب تکلیف کن. اون وقت شما میدونید نوافل چقدر اثر داره در پیشرفت تربیتی ما. این حدیث قدسی را باز عجیبه که غیر علمای ما، علمای عامه هم نقل کردن و در جایی از منابع معتبرشون دیدم که خیلی هم جالب معنا کرده این حدیث قدسی را، که خداوند متعال فرموده است که ما زال العبد يتقرب الي بالنوافل، ما زال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اگر همین حدیث قدسی را ما مبنای کارمون قرار بدیم، خیلی مطلبه. نوافل را اگر بنده بخوام تشبیه کنم به یک نردبان تشبیه میکنم که هر یک از این پله ها، هر یک از این نوافل به حکم پله ایست. مازال العبدو، دقت میکنید که مازال العبدو فرمودند، اول عبودیت، مازال العبدو یتقربو، عبد همچنان از این نردبان بالا میرود، یعنی نوافل او را میاره بالا، یتقربو الیه، به من نزدیک میشود، میرسد به اون جایی که حتی اکون سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به. حساب بکنید چه عالمی است. این است که وقتی ما را بپرسند که شاگرد کدوم مکتب هستید، وقفوهم انهم مسئولون، خب شاگرد مکتب کی بودید؟ مکتب ابو حنیفه؟ شاگرد مکتب نمیدونم فلان ابن فلان؟ شاگرد مکتب امام صادق امیر المؤمنین و امام زمان؟ میگیم بله. بفرمایید پرونده اعمالتون رو ببینید، اون وقت است که به ما ارائه بکنن اون چرا که انجام دادیم. پس ملاحظه میکنید ما در کجا داریم بحث میکنیم؟ در جایی داریم بحث میکنیم که چگونه به خدا نزدیک بشیم. پس دیگه بحث از گناه در کار نیست، اون که دیگه مفروغ عنه، اون که تمام شده است. ما داریم بحث میکنیم که اگر واجباتمون را انجام دادیم، گناهان را اجتناب کردیم، حالا چه کنیم که پیشروی کنیم، چه کنیم که بریم جلو. پس دیگه بحث گناه در کار نیست، بحث عمل به واجبات در کار نیست. این مرحله عمل ماست که مرحله عمل بعد از مرحله مسائل اصول دین و امور اعتقادی ماست. این تا اینجا. بعد حدیثی هست که اون حدیث هم انصافاً جالبه و اینا برای ما درسه. ما طلبه ها این مطالبی را که میخونیم در درجه اول در وجود خودمون باید پیاده کنیم این مطالب را، تا بعد بتونیم الگو باشیم برای دیگران، تا بعد دیگه عملاً بتوانیم هادی و مرشد عملی دیگران باشیم. اینه که حضرت فرمودن که جوری مردم را به سوی ما دعوت کنید که مردم بگوین رحم الله امام صادق را، که چقدر خوب تربیت کرده شاگردان مکتبش را. با اعمالتون مردم را به سوی ما دعوت کنید، ما را بشناسونید با اعمالتون. پس از اینکه خودتون را به ما نسبت دادید، گفتید ما شاگردان مکتب جعفر بن محمد صادقیم، نه شاگردان ابو حنیفه و شاگردان کیک و کیک. اون وقت این حدیث را باز نگاه کنید که پیغمبر اکرم فرمودن و در منابع معتبر موجوده، لابودم شنیدید یا خوندید، مطلعید. من از باب تذکر عرض میکنم که چهار چیز است که لا تزول قدم عبد یوم القیامه. بازم عبودیت در کارها، یادتون باشه عبودیت در رأس اموره. عبودیت این که ما عبدیم، این که ما بنده ایم، بنده یعنی مطیع، وگرنه بنده غیر مطیع که بنده نیست که، او که بندگی نمی کنه که، او فراریه از خانه مولاش، اونو میگن عبد عابق. خوندید در فقه؟ پس محور لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. علاوه بر ولایت امیر المومنین سه چیز دیگه در کار هست، دقت کنید، این مکتب اهل بیت. سه چیز دیگه در کار هست. عن عموره فی ما افناه، عمرم رو در چی صرف کردیم؟ سوال می شود که این حیاتی را که در این عالم به شما دادیم چه کردید؟ این حیات را، این رأس المال را کجا خرج کردید؟ در مقابلش چی تحصیل کردید؟ این عمر که یک عمر محدودی است و بالاخره فانی است، در چه گذروندید این عمر را؟ عن عمره فی ما افناه و عن جسده فی ما ابلاه. این جسد صحیح سالم کامل جوان با نشاط را، این بدن از هر جهت آماده را در اختیار توی انسانی که ادعای عبودیت میکنی برای خداوند تعالی در اختیارش گذاشتیم. خب حالا دیگه پیر شد، حالا دیگه از کار افتاد، حالا دیگه کهنه شد، حالا دیگه به درد نمیخوره. خب این فاصله زمان جوانی تا زمان پیری این بدن، این بدن در کجا استخدام شد؟ این بدن مرکب از این اعضا و جواره، استخدام کردیم این بدن را، مگر چشم عضو این بدن نیست؟ مگر گوش عضو این بدن نیست؟ مگر دست و پا و غیر ذالک اعضای این بدن نیستن؟ اینا در کجا استخدام شدن؟ مورد استفاده قرار گرفتن؟ و عن مالیهی، این سومه غیر از ولایت، که اینم در همین حدیث هم هست، و عن مالیهی، اموالی که انسان در این عالم بالاخره نیاز داریم دیگه، ما برای پیش برده اهداف مادیمون و اغراض مادیمون در این عالم احتیاج به اموال داریم. این اموال از کجا به دست آمد؟ تویی که وقتی به وجود آمدی چیزی نداشتی، که الان که برگشتی به اون طرف، و قفوهم انهم مسئولون، این اموال از کجا آمد؟ و در کجا خرج شد؟ من اين اكتسبه و فيما انفقه. اینا سوال میشه. و خفوهم انهم مسئول. و وقت اینجاست که علاوه بر مسئولیتی که داشتیم در برابر امور اعتقادیمون، علاوه بر مسئولیتی که داشتیم در برابر تکالیف شخصیه خودمون از نظر واجبات و محرمات، اعمالی که یه قدری صحبت کردیم، حالا یه مقداری هم امر برمیگرده به حق الناس. این اموال درش حق الناس نیست. از کجا به دست آمد؟ در کجا خرج شد؟ و وقت این مالی که انسان به دست میاره و در مواردی خرج میکنه، میدونید تصرفاتی که در این مال انسان انجام میده چند قسم و چقدر انواع و اقسام تصرفات در این اموال تحقق پیدا میکنه؟ و وقت میگن فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهات عتاب. اینم تا اینجا. اون وقت بحث ما تا حالا به کجا رسید؟ منتهی شد به اینکه خودمون را چگونه نجات بدیم و نسبت به حق الناس هم مواظب باشیم. فقط همینه؟ نه، باز پیغمبر اکرم فرمودن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. حسابش کردید؟ فقط اینه که من خودمو نجات بدم؟ تمام هم من این است که در اون عالم پاسخگو باشم و به من نمره هم حتی بدن نسبت به اعمال و تکالیف شخصیه خودم. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک از ما در هر شرایطی که هستیم، در هر سنینی که هستیم، حتی این آقایون کوچکترها سنن، هر کسی به اندازه خودش نسبت به همنشینش، نسبت به برادرش، بستگانش، اطرافیاش در منزل، اطرافیهاش در فامیل، فامیلی که ارحامن، فامیلی که منصوبن و ها کذا، همکار، همکلاسی، چه میدونن، هر کسی در حد خودش نسبت به دیگران مسئولیت دارد. این طور نیست که فقط گلیم خودمم را از آب بکشم اونجا بگن احسنت، اما توانستم دیگری را هم دستگیری کنم؟ نکردم. میتوانستم موعظه کنم کسی را؟ نکردم. میتوانستم امر به معروفی بکنم؟ نکردم. میتوانستم نهی از منکری بکنم؟ نکردم. اینها سوال داره، سوال داره. مگر امر به معروف و نهی از منکر جزء تکالیف ما نیست؟ حکم هر یک به تعبیر پیغمبر اکرم، هر یک از ما حکم چوپانی را دارد که به او گله را سپردن. مگر چوپان چه میکنه؟ چوپان یکی از وظایفش نسبت به این گله ها اینه که صبح زود که تحویل گرفت این گوسفندها را از مردم، برد برای چرا؟ اینها را صحیحاً سالمان باید برگردونه غروب. اینها مبادا طعمه گرگ قرار بگیرند. بیابان دیگه، دشت دیگه، برده گوسفندها را برای چرا؟ اینقدر باید مواظب باشه، دقیق باشه، مراقبت کنه که اینا امانتن، باید برگردونه. پیغمبر اکرم تشبیه میکنه، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. ما نسبت به اطرافیامون، پیغمبر اکرم در اول بعثت مأمور شدن و انذر عشیرتک الاقربین، اول از خودیا شروع کن. اون خانومی که میتواند دخترش را و خواهرش را تربیت کند به تربیت اخلاقی دینی مطابق مکتب اهل بیت علیهم السلام، اون آقایی که نسبت به فرزندانش، اون معلمی که نسبت به شاگردان کلاسش و ها کذا. این امر به معروف و نهی از منکر جزء تکالیف ماست. ما تکالیفمون دو قسمه، یک قسم تکالیف شخصی است، بله من نماز بخونم، روزه میگیرم، این تکالیف شخصی منه. یک قسم تکالیف اجتماعی است، ما در برابر دیگران مسئولیت داریم. الاقرب فالاقرب، باید شروع کنیم از خودی ها، از نزدیکان، از دوروری هامون، اطرافی هامون، تا همینطور این هدایت، معنویت، نورانیت به مرور انتشار پیدا بکنه. وقفوهم انهم مسئولون. ببینید یک آیه مبارکه است، چهار کلمه است، ولی وقتی شرحش کنیم، تفسیر کنیم، از احادیث و آیات دیگر کمک بگیریم، چه میشه این آیه مبارکه؟ برای ما میشود یک درس، درس کامل که در ما تحول ایجاد میکنه، ما رو عوض میکنه. قرآن اینطوره، کلمات اهل بیت این چنینه. حالا تا اینجا، بعد میاد این مسئله که ما طلبه ایم یا نه؟ طلبه ایم دیگه. طلبه یعنی چه؟ این کسی که آمد در حوزه وارد شد، چه چیزی را آمد متعهد شد؟ چه چیزی را به گردن گرفت؟ تا به حال اون چرا که گفتیم نسبت به هر مؤمنی، هر مسلمانی بود که گفتم این آیه مبارکه اطلاق داره. اما ما باز یک مسئولیت اضافی داریم، ما یک مسئولیت اضافی داریم. این مسئولیت اضافی چیه؟ اون وقتی است که ما هر شغل دیگری را ترک کردیم. شما می توانستید وارد شغل‌های دیگری بشوید، در اون مسیرها موفق بشوید، با استعداد خوبی که دارید، با شوق و انگیزه‌ای که دارید، یقیناً در هر رشته‌ای وارد می‌شدید، موفق می‌بودید. چرا این رشته را انتخاب کردید در بین سایر رشته‌ها؟ فکر کردید که در اینجا هم اون تکالیف انجام میشه و قفوهم انهم مسئولون که بر همه اون وظایف و تکالیف هست، و گفتید به این که امیر المؤمنین در محضر پیغمبر اکرم بودند، خطاب کردند پیغمبر اکرم به حضرت امیر، فرمودند یا علی لأن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس، اگر خداوند متعال به توسط تو فقط یک نفر را هدایت کنه، تو فقط هادی یک نفر باشی، هدایت این یک نفر برای تو ارزشمندتر است از دنیا و مافیها. پس ما آمدیم وارد این عالم شدیم، عالم حوزه، درس‌های حوزوی، تا با مکتب اهل بیت بیشتر آشنا بشیم، تا از نزدیک آشنا بشیم، تا اینکه داعیه این مکتب باشیم. اون وقت این معنا مستلزم آن است که اون چرا که میخونیم خوب بخونیم، قربتاً الالله بخونیم، به قصد هدایت دیگران بخونیم، به قصد تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت بخونیم. او وقت یک نفر را اگر هدایت کنید، برای شما ارزشش بیش از آن است که تمام این عالم را داشته باشید، مالک این دنیا و مافیها باشید. احب الیک مما طلعت علیه الشمس، این آفتابی که میتابه بر همه این عالم میتابه، این برای تو ارزشمندتر است از تمام اونچه که خورشید بر او میتابه. پس قدر خودتون رو بدونید، خودتون رو کاملا مهیا کنید، اونچه را که میخونید خوب بخونید، با تقوا توأم باشد علمتون، با عمل توأم باشد علمتون، با آداب و سنن و اخلاق اهل بیت توأم باشد علمتون، بتوانید هدایتگر باشید، بتوانید دستگیری کنید از دیگران. شما الان تمام وقت در این راه هستید، یعنی وقتتون را تماما گذاشتید در درس‌های حوزوی، دیگران این توفیق را ندارند. اونی که بقال، اونی که عطار، اونی که نجار، اونی که آهنگر، اونی که محصل دانشگاه، اونی که کجاست، اونی که کجاست، اون نمیرسه. شما تمام وقت در این مسیر هستید. اون وقت ان عمره فی ما افنا، ان جسده فی ما ابلا، اون وقت این مقامی را که به شما میدن که بشوید یکی از افرادی که مرد رابط بشوید بین اهل بیت و سایر مردم، رابط بشوید، ایجاد ارتباط کنید، حلقه وصل باشید. این میدونید چقدر اجر و ثواب داره. و بدانید هر اون جایی که مسئولیت باشد، اجر و ثواب در حد اون مسئولیت موجوده. اگر مسئولیت سنگین‌تر باشه، اجر و ثوابش بیشتره اگر درست عمل کنی. الان حضرت ولی عصر، امام زمان، شاهدن، ایشون ناظرن، ایشون محیطن، ایشون به اذن خداوند متعال اطلاع دارن از احوال ما، اعمال ما، افکار ما، برنامه های ما. عرضه می شود اعمال ما بر ایشون. پس همچنانی که مسئولیتمون سنگینه، اجرمونم بسیار زیاد. لذا گفتن مداد العلماء افضل من دماء الشهداء و امثال ذالک از احادیث و روایاتی که در فضیلت علم، تعلم و تفقه وارد شده و علمی که توأم باشد با تقوا و با اخلاق. این مکتب اهل بیت است علیهم السلام. از خداوند متعال مزید توفیق را برای همه شما خواهانی. خداوند متعال خودش ما را کمک کند، استقامت عنایت کند در کارمون، در تحصیلمون استقامت داشته باشه. تحصیل علم، اونم این علوم، البته مواجه می شود با موانعی، با مشکلاتی، با مسائلی که احیانا ما با اون امور رو به رو هستیم، احیانا کمی هایی، کاستی هایی در امور مادی و یا غیر ذالک. اینها را بایستی با کمال عرض کنم که صبر و تحمل و استقامت این راه را طی کنیم تا برسیم به اون جایی که به توسط هر یک از شماها امتی را خداوند متعال به هدایت برساند، به معرفت برساند و همزه وصلی باشید بین مردم، که هر یک از شماها در هر جا قرار بگیرید می توانید اثرگذار باشید، آثار بزرگ، خدمات بزرگ، کما اینکه بزرگان علمای ما سابقا و لاحقا الحمدلله آثارشون را می بینیم و از برکات انفاسشون و آثارشون متنعم هستیم. خداوند متعال ما را مورد رضای خودش و امام زمان قرار بدهد و توفیقات ما را بیش از پیش قرار بدهد. خداوند متعال ما را از وساوس، از شکوک، از شبهات حفظ بکند در همه مراحل. خداوند متعال یک آثار معنویی در گفتار ما، در نوشتار ما و در آثار ما بگذارد که یک برکتی داشته باشه و اگر کلمه ای میگیم این کلمه در دلها بنشینه، یا اگر چیزی مینویسیم این نوشته همچنان مایه هدایت و ارشاد و عرض کنم به خدمتتون که کمک به مردم باشد از جهات معنوی. خداوند متعال همه ما را بر اون چه که رضای خودش هست موفق بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.